بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین.
نعم ربما یناقش فی الاستصحاب المذکور تارتن بانتفاع الموضوع و هو العنب و اخرى به معارضته به استصحاب الاباحه قبل الغليان، بل ترجیحه علیه به مثل شهره و العمومات، لکن الاول لا دخل له فی الفرق بین الاثار ثابت للعنب بالفعل و ثابت له علی تقدیر دون آخر و ثانی فاسد لحکومت استصحاب الحرمته على تقدیر الغليان على استصحاب الاباحه قبل الغليان، فالتحقيق انه لا يعقل فرق في جريان الاستصحاب ولا في اعتباره من حيث الاخبار او من حيث العقل بين انحاء تحقق المستصحب، فكل نحو من التحقق ثبت للمستصحب و شك في ارتفاعه فلا اصلو بقاؤه ما انک عرفت ان الملازمه و سببیت الملزوم للازم موجود بالفعل وجد الملزوم ام لم یوجد لان صدق الشرطیت لا يتوقف على صدق الشرط و هذا الاستصحاب غیر متوقف على وجود الملزوم. نعم لو اريد اثبات وجود الحكم فعلا في الزمان الثاني اعتبر احراز الملزوم فيه ليترتب عليه بحكم الاستصحاب لازمه وقد يقع الشك في وجود الملزوم في الان اللاحق لعدم تعينه واحتمال مدخليه شيئا في تاثير ما يتراءى انه ملزومه. بحث بر سر این بود که شیخ اثبات فرمودن فرقی بین این نیست که مستصحب وجودش منجز و محقق و بالفعل باشد و یا این که وجودش به نحوه تعلیق معلق باشه. هر جوری که وجود داشت مستصحب، اگر ما شک که در وجود مستصحب کردیم به همون نحوی که وجود داشته است می توانیم در زمان شک هم او را استصحاب بکنیم. پس اگر وجود سابقش تعلیقی بود، با استصحاب هم وجود تعلیقی را ثابت می کنیم. اگر وجودش وجود فعلی بود، با استصحاب وجود فعلی او را ثابت می کنیم. منتها دو تا اشکال اینجا ذکر شده بود که هر دو اشکال را مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه جواب دادن. اشکال اول این بود که کسی بیاد بگوید، عرض کنم که موضوع اصلا تغییر پیدا کرده و تبدیل پیدا کرده برای این که متیقن ما عنب بوده است و مشکوک ما الان زبیبه و زبیب غیر از عنبه و عنب غیر از زبیبه و در استصحاب شرط کرده ان که موضوع باید باقی باشه. مرحوم شیخ می فرمایند این اشکال در صورتی وارد هست که ما نسبت به تمام آثار مستصحب این اشکال را بکنیم، نه فقط نسبت به وجود تعلیقیش. اگر یک آثاری بر عنب بالفعل بار بود و وقتی زبیب شد و شما شک کردید در این که اون آثار باقی هست یا نیست، آیا به کمک استصحاب اون آثار را اثبات می کنید یا نه؟ اگر آثاری که ثابت شد برای وجود مستصحب بالفعل در زمان شک بار شد، قهرن همون آثاری هم که بر عنب به عنوان وجود تعلیقیش بار می شد، در زمان شک باید ما همون آثار رو هم علا نحو تعلیق چه کار بکنیم؟ اثبات بکنیم. فرقی در این جهت نمی توانیم بگذاریم بین وجود فعلی عنب، بین وجود فعلی اثر یا بین وجود تعلیقی اثر. اگر کلن اشکال بود، اگر واقعا عنب غیر از زبیب هست، باید هم نسبت به آثار تعلیقیش اشکال باشه، هم نسبت به آثار فعلیش. اگر شما در آثار فعلیش استصحاب را در زمان زبیب بودن جاری می کنید، پس نسبت به آثار تعلیقی هم باید استصحاب را چکار بکنید؟ جاری بکنید. و علا ای حالن ما وقتی به وجدان خودمون مراجعه می کنیم، فرقی بین وجود تعلیقی و وجود فعلی نمی بینیم، الا این که به اون میگیم وجود تعلیقی، به این میگیم وجود فعلی. پس هر اثری که برای مستصحب بار بود در زمان یقین، اون اثر را میتوانیم در زمان شک هم به کمک استصحاب چه کار بکنیم؟ بار بکنیم. حالا میخواد اثر علا وجود هل فعلی باشه یا علا وجود هل تعلیقی و تقدیری باشه. انشالله روشن شد. پس این اشکالی که وارد نیست. اشکال دومی که اینجا شده است، فرمودن که ما اینجا درست است می توانیم حرمت تعلیقی را اثبات بکنیم، اما حرمت تعلیقی معارض است به اباحه. قبل از آنی که این آب زبیب قلیان پیدا بکند، حکم این اسیر عنبی چی بود؟ حکم اسیر زبیب اباحه بود یا غیر اباحه؟ اباحه بود قبل الغلیان. حالا که غلیان پیدا کرده است، ما شک در حرمت داریم، پس قبل الغلیان حکمش اباحه بود. الان هم که غلیان پیدا کرده است، شک داریم مباح است یا شک داریم حرامه؟ استصحاب حرمت میگه حرامه، استصحاب اباحه میگوید مباحه. پس اینجا این دوتا اصل با هم چه میکنن؟ تعارض میکنن. حالا که تعارض کردن، اصالت الاباحه و استصحاب الاباحه را بر استصحاب الحرمه مقدم میداریم. چرا مقدم میداریم؟ به واسطه هم ادله اجتهادیه و هم ادله فقاهتیه. کل شیء لک مباح، اینها کمک میکند که اصالت الاباحه بر اصالت الحرمه چی باشه؟ مقدم باشه. اگر کسی این اشکال را هم بکند، این اشکالم جواب میدیم. میگیم اینجا جای اصالت الاباحه نیست و اصالت الحرمه حکومت دارد بر اصالت الاباحه و موضوع اصالت الاباحه را از بین میبرد، چون موضوع اصالت الاباحه مشکوک الحرمت والاباحه است. هر کجا که ما شک در اباحه و حرمت داشتیم، اصل اباحه را جاری میکنیم و چیزی که مسبوق به حرمت است و استصحاب حرمت میاد میگد بگو حرامه، پس این در واقع برای ما دیگه مشکوک نیست، این معلوم الحرمه هست، چون حکمش با حکم استصحاب، استصحاب به منزله علم است دیگه. شما اگر یقین به حرمت می داشتید چه می کردید؟ اجتناب می کردید. حالا هم که شک دارید، استصحاب می گد که انهو شما علم دارید. پس من وقتی علم به حرمت داشته باشم یا کل علم به حرمت داشته باشم، جای اصل اباحه نیست. اصل اباحه جاش جاییست که ما نسبت به حرمت و اباحه هر دو شک داشته باشیم و وقتی استصحاب جاری شد دیگه شک نداریم، ما کل علم داریم بر این که این حرامه. پس قهرن دیگه موضوع اصالت الاباحه که شک باشد، با استصحاب از بین می رود، دیگه اینجا جای جریان اصالت الاباحه نیست. و خلاصه حرف این که ما اگر به ادله استصحاب مراجعه کنیم، در ادله استصحاب به ما بیش از این نگفتن. حالا چه دلیل استصحاب عقل باشه، چه دلیل استصحاب اخبار و شرع باشه، وقتی ما به اخبار مراجعه کردیم یا به حکم العقل مراجعه کردیم، از اخبار و حکم عقل این را می فهمیم که هر چیزی که سابق بوده است و شما الان در بقای شک کردید، بنا بگذاره بر این که چیه، باقی است. اما کیفیت البقا چجور باشد، دیگه روایات و حکم عقل از کیفیت البقا خارج هستن، از بیان کیفیت البقا. میگن هر چیزی که وجود داشت و شما شک کردید، بگو وجود داره. حالا وجود سابقش میخواد وجود فعلی باشه، میخواد وجود تقدیری و تعلیقی باشه. ما در روایات و حکم عقل فرقی بین تعلیقی و فعلی نمیتوانیم پیدا بکنیم. این خلاصه حرف مرحوم شیخ تا اینجا. منتها باز میفرماین اگر نظرتون باشد، ما در تعلیقی اصلا اومدیم و یک استصحاب فعلی درست کردیم. ما گفتیم که درست است سبب عبارت است از غلیان و مسبب عبارت است از حرمت، و ممکن است سبب ما وجود داشته باشه، ممکن است وجود نداشته باشد. اما سببیت الغلیان للحرمه، این امرون فعلی، این امرون قطعی، این چیزی نیست که ما در شک بکنیم. ما در باب حرمت عنب گفتیم اگر جوش بیاد، اما این که جوش آمدن سبب است برای حرمت، دیگه در این ما هیچ شک و تردید و اگر و مگر و تعلیق و تقدیری نداریم. واقعا سببیت الغلیان للحرمه در سابقا این سببیت فعلا وجود داشته، فعلیت داشته، محقق بوده، منجز بوده. پس الان که ذبیب شد و ما شک داریم، آیا سببیت الغلیان للحرمه باز هم وجود دارد یا نه، اینجا چه کار میکنیم؟ استصحاب میکنیم. پس در این جهت دیگه اصلا تعلیقی وجود نداره، تقدیری وجود نداره. و در استصحاب السببیه لازم نیست ملزوم و سبب وجود خارجی داشته باشه، بلکه میگیم سببیت الغلیان للحرمه کانه و الان سببیت الحرمت للغلیان یکونو، ولو این که هنوز غلیان برای ما محرز نباشه، محقق نباشه. اگر غلیانی هم نباشد در ذبیب، باز هم میگیم سببیت الغلیان للحرمه برای ذبیب چیه؟ ثابته. بله، اگر بخواهیم حرمت فعلی را برای ما و ذبیب ثابت کنیم، بگیم الان این حرامه و خوردنش جایز نیست، اگر حرمت فعلی را خواستیم ثابت کنیم، اثبات حرمت فعلی مستلزم این است که سبب ما که غلیان باشه تحقق پیدا بکنه. تا سبب تحقق پیدا نکند، حرمت فعلی پیدا نمی کند. اما سببیت الغلیان للحرمه، این دیگه دائر مدار وجود سبب و ملزوم و علت نیست. علت الان وجود خارجی داشته باشد یا وجود خارجی نداشته باشد، همون طوری که در عنب غلیان سببیت برای حرمت داشت، به حکم استصحاب در ذبیب هم غلیان سببیت برای حرمت خواهد داشت. این چند خط تا دقت همه تا بریم سراغ تنبیه سوم. نه بله، قد یناقش، گاهی مناقشه می شود در استصحاب تعلیقی، از دو راه مناقشه میشه. تارتن به انتفاع الموضوع، میگن موضوع دیگه منتفی است، موضوع حرمت تعلیقی عبارت بود از عنب، و عنب الان تبدیل به زبیب شده، زبیب غیر از عنبه. و شرط استصحاب بقاء الموضوع. و اخرى اشکال و ایراد دوم این که درست است می توانیم حرمت را استصحاب بکنیم و حرمت تعلیقی را ثابت کنیم، اما حرمت تعلیقی مثبت به حکم استصحاب معارض است با اباحه ثابت برای ماء الزبیب. و اخرى به معارضته این استصحاب ما معارض است به استصحاب الاباحه، به استصحاب اباحه قبل الغلیان. ماء الزبیب قبل الغلیان مباح بود یا حرام بود؟ مباح بود دیگه. حالا که غلیان پیدا کرده است، همون اباحه قطعی را استصحاب میکنه. حالا این دوتا با هم تعارض میکنن، قاعدش این است که تساقط بکنن، ولی ما اصل اباحه را بر استصحاب حرمت مقدم میداریم، بل ترجیح او علیه، این استصحاب دوم را ترجیح میدیم بر استصحاب اول، به مثل شهرت، چون مشهور گفتن مباحه که الان همه علما میگن. عمومات هم که کل شیء مباح، کل شیء فیه حلال و حرام فهو و حلال و امثال اینها، اینها میگن برای شما هیچ منع و اشکالی نیست. لکن الاول، اما شبهه اول را جواب میدیم، میگیم که آیا اگر حکمی فعلا برای عنب ثابت بود، وقتی زبیب شد اون حکم را استصحاب میکنید یا نمیکنید؟ خب اگر احکام و آثار فعلی عنب بعد سیرورته زبیبن بر زبیب ثابت شد، باید احکام تعلیقیش هم چه بشه؟ نمیشود بین آثار فعلی و آثار تقدیری ما چه کار بکنیم؟ فرق بگذاریم. لکن الاول لا دخل له فی الفرق، صرف این که موضوع عوض شده است، این دخالتی در فرق نی، این فارق نیست بین آثاری که ثابت برای عنب باشد بالفعل، بین آثار فعلی عنب و ثابتت له، و بین اون آثاری که ثابت برای عنب باشد علا تقدیر، یعنی علا فرض الغلیان دون غیر غلیان. عرض کنم که بنابراین عرض می شود که اینجا می بینیم شما آثار فعلی را با استصحاب اثبات می کنید، پس آثار تعلیقی را هم باید چه کار بکنید؟ اثبات بکنید. و جواب از دوم و ثانی فاسدون، تعارض وقتی است که دوتا اصل در مقابل هم بیستن، اما اینجا دوتا اصل در مقابل هم نمیستن، بلکه استصحاب حرمت موضوع بری میکنه، اصلا ریشه اباحه را میزند. اباحه جاش کجا بود؟ جایی که ما شک در حرمت و اباحه داشته باشیم، و استصحاب حرمت میگه شما شک دارید یا یقین به حرمت دارید؟ شما یقین به حرمت، منتها یقین ادعایی، بنابراین دیگه جای او نیست. و ثانی فاسدون لحکومت استصحاب الحرمه، استصحاب حرمت حکومت دارد علی تقدیر الغلیان، علی استصحاب الاباحت قبل الغلیان، چون اباحه شرط شک و اینجا حرمت شک را از بین میبره. فتحقیقو، پس بنابراین تحقیق این است که اگر شما به ادله استصحاب مراجعه کنید، در ادله استصحاب میگن موضوع باید سابقا باقی باشه و دیگه از کیفیت بقاش ادله ساکت هستن، نمیگن باقی باشد سابقا بالفعل یا باقی باشد سابقا معلقا و عرض میشود که مقدرن. فتحقیقو انه لا یوغل، اصلا معقول نیست فرقون فی جریان الاستصحاب، فرق بگذاریم در اجرای استصحاب و در اعتبار استصحاب، من حیث الاخبار وقتی ما به اخبار مراجعه می کنیم یا به حکم عقل مراجعه می کنیم، معقول نیست فرق بگذاریم بین انحاء تحقق مستصحب. مستصحب به هر نحوی تحقق داشت، این استصحاب شدنیست، تحققش فعلی باشه یا تحققش چی باشه؟ تعلیقی و تقدیری باشه. پس لا یعقل فرقون بین انحاء تحقق المستصحب، بین انحاء و اقسام محقق شدن مستصحب اصلا نمیتونیم فرق بگذاریم. فکل نحو من التحقق، هر نحو تحققی که برای مستصحب در زمان یقین ثابت شد، در زمان شکم همون را ثابت میکنیم. اگر ثبوتش فعلی بود الان فعلا ثابت میکنیم، اگر ثبوتش تعلیقی بود الان هم بله. اگر ما خواستیم برای ذبیب حرمت تعلیقی ثابت نکنیم بلکه حرمت فعلی ثابت کنیم، چون سابقا حرمت تعلیقی بوده، این معقول نیست. ولی اگر ما همون حرمت سابق را بخواهیم ثابت بکنیم که تعلیقی است، چه فرق است بین فعلی و تعلیقی؟ فکل نحو، هر نحو من التحقق، هر نوع تحققی که ثابت شده باشد، ثبت للمستصحب، برای مستصحب ثابت شده باشد، هر نوع یعنی میخواد فعلی باشد، میخواد چی باشه؟ میخواد تعلیقی باشه. فکل نحو من التحقق ثبت للمستصحب و شک فی ارتفاعه و ما شک در ارتفاعش پیدا کردیم، فل اصل و بقا و اصل این است که همون نحو باقی است. همون نحو یعنی اگر فعلی بود فعلی باقی است، اگر تقدیری بود تقدیریش باقی است. این اولا. و ثانیا، ما سابقا گفتیم سببیت الغلیان للحرمه این امرون تعلیقی یا امرون فعلی، و ما این سببیت را استصحاب میکنیم که امر فعلی است. مع انک عرفت ان الملازمه، شما دانستید که ملازمه و سببیت غلیان ملزوم معنای علته، و سببیت ملزوم که غلیان باشد و علت باشد، این سببیت ملزوم للازم که معلول و حرمت باشد، این سببیت موجودون، وجود داره، وجودش هم معلق نیست، بلکه چه وجودی است؟ وجود فعلی است، موجودون بالفعل. حالا وجد الملزوم میخواد ملزوم در خارج موجود وجود پیدا کرده باشه، میخواد در خارج وجود پیدا نکرده باشه. وجودم پیدا نکرده باشد، واقعا سببیت و طلوع شمس للنهار این امرون فعلی، ولو هنوز خورشید طلوع نکرده باشه. سوا اون وجد الملزوم ام لم یوجب، چرا؟ لأن صدق بله؟ وجد الملزوم، چون ملزوم برای لازم، للازم، ملزوم برای لازم ثابت بشه یا ثابت نشه، حرمت حکم دیگه حکم نمیتونیم بگیم وجد یا لم یوجد. اونی که وجد یا لم یوجد چیه؟ غلیانه دیگه. پس اگر لازم باشه تبدیلش به ملزوم. وجد الملزوم املا، ملزوم که علت باشد و غلیان باشد، تحقق پیدا بکند یا تحقق پیدا نکند، سببیت الغلیان للحرمه این هست. حکم حکم کردنی است دیگه، این هر شبت که وجود دولم جده من نه نداره. بله، لازم حرمت ملزوم غلیانه، همون باشه، ملزوم همون علت دیگه. ملزوم یعنی علت، ملازمه بین غلیان هست و حرمت. غلیان می شود ملزوم، کجا چی فرمودن؟ خب ملازمه اون سببیته، یعنی غلیان سببیت دارد برای حرمت. احسنت.
نه آقا جون،
میگه ملازمه بین غلیان هست و بین حرمت. ملازمه این ملازمه و سببیت این وجود فعلی است، اما ملزوم ما در واقع عنب موضوعه، این موضوعی است که حرمت روی او آمده، اما این حرمت روی عنب مطلقا نیامده، به شرط این که این سبب هم تحقق پیدا بکنه، که اون سبب چیه ایها العلماء؟ غلیان. خب وجد الملزوم و ام لم یوجد، انشالله که روشن شد. لأن صدق شرطیه، برای این که صدق قضیه شرطیه، لا یتوقف على صدق شرط، لازم نیست شرطش الان محقق باشه و سبب الان محقق باشه. و هذا الاستصحاب، استصحاب سببیت غیر متوقف على وجود الملزوم، این متوقف بر وجود ملزوم که غلیان باشه نیست، می شود غلیان نباشه و ما استصحاب و سببیه را جاری بکنیم. دقت هم دیگه، و هذا الاستصحاب، یعنی این استصحاب سببیت غیر متوقف على وجود الملزوم. بله، اگر حرمت فعلی را بخواهیم ثابت کنیم، چه وقت حرمت فعلی هست الان حرامه؟ وقتی غلیان الان باشه. تا غلیان الان نباشد حرمت فعلی نیست. اما سببیت این دیگه احتیاج به این حرفا نداره. نه، لو اريد اثبات وجود الحكم فعلا، اگر حرمت را فعلا بخواهیم اثبات بکنیم، فی الزمان الثانی، این اعتبر احراز الملزوم، باید ملزوم که غلیان باشد احراز بشود. تا غلیان احراز نشود نمیتوانیم حرمت فعلی را احراز کنیم. لیترتب علیه، تا مترتب شود بر این لازم، بر به حکم استصحاب، بله، تا مترتب شود بر این بر این ملزوم به حکم استصحاب، لازم این ملزوم که لازمش چی باشد علما؟ همون حکم باشد که حرمت باشه. بله، گاهی می شود ما در وجود ملزوم شک بکنیم. خب اگر در وجود ملزوم شک کردیم، دیگه اینجا جای استصحاب فعلی نیست. و قد یقع الشک فی وجود الملزوم، گاهی ما در وجود ملزوم شک میکنیم، فی الان لاحق، که اگر شک کردیم میتونیم بگیم حرمت فعلی هست؟ نه دیگه. خب لعدم تعینه، برای این که ملزوم مفهومن برای ما متعین نیست، مفهومش برای ما مشخص نیست. و احتمال و مدخلیت شیئن، احتمال میدیم چیز دیگری هم در این ملزوم دخالت داشته باشد. فی تأثیر ما یترا انه ملزومون، ما تصور میکنیم فقط غلیان مثلا علت هست، ولی احتمال میدیم غلیان غلیان با شرط باشه، به شرطی که غلیان با علاج باشه، با آتش باشه. پس اگر انگور غلیان پیدا کرد، اما این غلیان من قبل نفسه بود، اینجا میتونیم شک در علیت، یعنی بگیم که علت حرمت الان محقق نشده. اینجاها دیگه جای این که بگیم حکم فعلی هست نیست. پس میشود گاهی در وجود ملزوم در آن لاحق شک بکنیم. چرا؟ لعدم تعینه، چون مفهوم ملزوم برای ما عشبت که مفهوم نیست، معین نیست، و احتمال میدیم مدخلیت و شیئن، دخالت چیزی را در تأثیر علت، که اون چیز چی باشه؟ مثلا غلیان با کمک آتش باشه، مثلا فی تأثیر ما یترا انه ملزوم. خب حالا مثل انگلیسی ها که از آخر میگم جلو، حالا ما اینطوری شد دیگه. تنبیه سوم رو هم خدمتون بخوانیم که چون نخونده بود. عرض شود که مستصحب ما گاهیست حکم شرعیست، گاهیست حکم عقلی. آیا در حکم عقلی هم می شود استصحاب کرد یا نه؟ حق این است که نه، چون عقلی اگر از اون مستقلاتی باشد که احتیاج به صغرا و کبرا و دلیل و برهان نداشته باشه، صرف تصور موضوع کافی باشد برای این که عقل حکم بکنه. همین که عقل ظلم را تصور کرد و دید اینجا درک کرد ظلم را، ادراک و ظلم کافی است بر این که عقل بگوید این کار زشتی است یا کار پسندیده است، بگوید این کار زشتی است. پس در احکام عقلیه گاهی حکم عقلی از مستقلات که مستقلات عقلیه به اون احکامی میگوییم که ادراک العقل موقوف بر صغرا و کبرا و برهان و دلیل نیست، صرف و تصور الموضوع و ما له مدخلیتون فی تحقق الموضوع بس است برای عرشبت که حکم. حالا می شود موضوع بسیطی را عقل تصور بکنه، مثل مثالی که عرض کرده، می شود موضوع مرکب باشه، تصرف در مال مردم این به حکم عقل چیه؟ قبیحه. اما به شرطی که چند تا چیز را عقل تصور بکنه، اولا مال مردم باشه، ثانیا طرف راضی نباشه، ثالثا شرع مقدس هم اجازه نداده باشه، ثالثا یا رابعا عدوانا هم باشه. و الا اگر بنده به تصور این که این مال خودم هست و تصرف کردم، اینم عقل حکم به قبحش میکنه یا نه؟ خب وقتی این چهار مقدمه را عقل ادراک کرد، دید اینجا این مال مردمه، طرف هم اجازه نداده، من هم میدانم این مال مردمه، شرعم اجازه نداده، کافی است برای اینکه بگم این تصرف چیه؟ این تصرف قبیحه. پس می شود این حکم عقلی از مستقلات باشه، می شود از مستقلات نباشه و احتیاج به چی داشته باشه؟ به صغرا و کبرا و برهان داشته باشه. در اون احکامی که عقل بل استقلال حکم دارد، اینجا جای استصحاب نیست. چون کجا استصحاب می کردیم علمای اعلام؟ وقتی شک می کردیم. و عقل نمی تواند شک داشته باشه. عقل اگر خواست قبح را درک بکنه، چون حکم عقل این درک دیگه، عقل که نمیگه بکن، چوب دست عقل نیست، چماق دست عقل نیست، نمیدونم آتش و جهنم و بهشت دست عقل نیست، عقل فقط درک میکند حسن را و درک میکند قبح را. کجا وجدانن عقل درک حسن میکند؟ وقتی موضوع حسن را به تمام جهت درک بکنه. پس اگر چیزی که در موضوعیت دخالت داشت الان همراه موضوع نبود، اینجا عقل قطعاً حکم نداره. پس کجا عقل قطعاً حکم داره؟ وقتی که موضوع قطعاً مدرک باشه. بنابراین در موضوعات مستقله عقلیه جای جریان استصحاب هست یا نیست ایها العلماء؟ نیست. حالا ببینیم، الامر الثالث، ان المتیقن السابق، متیقن سابق ما اذا کان مما یستقل به العقل، اگر از اون احکامی است که عقل استقلال نسبت به او داره، یا موضوع حکمی است که عقل مستقلا موضوعیت را درک میکنه، که حرمت ظلم و قبح تکلیف به ما لا یطاق و نحو اینها من المحسنات، از چیزهایی که جزء محسنات است یا جزء مقبحات است، محسنات و مقبحات به حکم عقل، نه محسنات و مقبحات شرعیه. خب اگر اون متیقن ما و امر سابق ما مما یستقل به العقل باشد، فلا یجوز استصحاب، و استصحابش جایز هست یا جایز نیست؟ چرا؟ چون تا درک نکند حکم نیست، و وقتی شک کرد، شک معناش این است که موضوع درک شده است یا نشده. نشده دیگه. فلا یجوز استصحابه، لان الاستصحاب، استصحاب عبارت است از ابقاء و ماکان، همونی که بوده است ما ابقائش بکنیم. و الحکم العقلی، و حکم عقلی موضوعه معلوم تفصیلا، موضوعش باید معلوم باشد تفصیلا، للعقل الحاکم به، برای عقلی که میخواد حکم داشته باشه. فان ادرک العقل، اگر عقل درک بکند بقاء موضوع را، دیگه شک در حکم نداره، بلکه چی داره؟ وقتی موضوع را درک کرد یقین به حکم داره. وقتی موضوع را درک نکرد دیگه شک در حکم نداره، بلکه یقین به ارتفاع الحکم داره دیگه. ول حکم العقلی موضوعه معلوم تفصیلا للعقل الحاکم به، فان ادرک العقل بقاء الموضوع فی الان ثانی حکم بهی حکما قطعی، یا دیگه شکی نداریم که کما حکم اولا. و این ادرک ارتفاع الموضوع، به موضوع دیگه با همه خصوصیاتش نیست، قطع به ارتفاع ذالک الحکم، یقین دارد که دیگه این حکم مرتفع شده است و از بین رفته است. حالا در جایی هم که موضوع بعض از قیودش رفت، اگر حکمی باشد، این حکم عین حکم اول نیست، بلکه چیه؟ مثل حکم اوله. و وقتی مثل حکم اول شد، مثل حکم اول، مثل حکم اوله. حکم اول دلیل داشت دیگه، این مثلم باید چی داشته باشه؟ دلیل داشته باشه. ولو ثبت مثلهو، اگر مثل اون حکم اولی در زمانی که بعضی قیود مرتفع شد ثابت شد، این ثبت به دلیلن، این با دلیلی ثابت شد، لکان حکما جدیدا، این حکم اول نیست، بلکه حکم چیه؟ حکم جدیدی است که حادثاً حادث شده است، فی موضوع جدید، موضوع اول ما اون 10 جزء بود، موضوع دوم ما چی شده؟ این 9 جزء است دیگه. پس موضوعش جدیده، حکمش هم جدیده، دلیلش هم چیه؟ جدیده، کاری با اول نداره. اول 10 تا چیز موضوع بود، الان شده است 9 تا چیز موضوع.
اگر چیزم عوض میشه باز میشه.
بله؟
تمام 10 چیز موضوع بود، زنم رفت ضروریتی. اما اولش مثلا اطلاعات نورمان حرامه، ولی
نه اون دیگه مثل نیست، میشه زدش. ما داریم مثل رو عرض میکنیم، اون نه اون حکم مثل نداره، اون حکم زد میشه دیگه. یعنی اگر شما زدید به بچه یتیم، هدفتون تعدی بچه یتیم باشه، قبیحه. اگه هدفتون تربیت باشه و دست شما نماد بوسی، هنی اندکن با این عبادتی که انجام دادید، این دیگه نه مثل اوست و نه عین او، بلکه این چیه؟ ضد اوست. اصلا انگیزه جدا، هدف جدا، مقصد جدا، و حکمم جدا، اون حکمی است، اونم حکم دیگری. دقت فرمایید. بله؟ نه استصحاب نیست، استصحاب در حکم عقل نیست. در دومین یه حکم میبینید، عقل اول آمد، حالا عقل اول آمد گفت اگر این 10 تا چیز جمع شد، این حکم است. حالا البته اگر عقل گفت این 10 تا چیز جمع شد حکم است، دیگه عقل نمیتوند بگد اگر 9 تا چیزم بود این حکم مثلش است. قهرم باید شعر بیاد بگن. حالا اگر شعر آمد و گفت که این 9 تا چیزم اگر ثابت شد، همون حکم اینجا هم است. این میگیم این حکم دوم مثل حکم اوله، این حکم اول نیست. چرا؟ چون هم موضوعش با اولی فرق کرد، که موضوعش اول یه موضوع 10 جزئی بود، الان شده از موضوع چی؟ 9 جزئی. ثانیاً دلیلش فرق کرده، اول دلیلش عقل بود، اینجا دلیلش ممکنه چی باشه؟ شعر باشه. دقت فرمودید. ثانیاً حکم هم میشود حکم جدید، این دیگه استصحاب نیست. پس ولو ثبت مثلهو، اگر مثل حکم سابق هم با تغییر موضوع ثابت بشود با دلیل خاصی، این لکانه، این مثل حکم جدید هست که حادث است در موضوع جدید با کمک دلیل جدید. انشالله که روشن شد. اگه خسته شدید میخواهید بسیمون باشه، انشالله فردا بیشتر خواهیم خواهد. انشالله الله.